ببینید در مورد تشکیل جبهه کردستانی امروز این جبهه چرا تلاش براش ممکن شد تو زمینه متن چه اوضاعی تو متن چه اوضاعی داره تلاش برای تشکیل جبهه کردستانی شروع میشه ببینید تا اونجا که به ابعاد ایرانش برمیگرده ما حداقل مدت‌ها پیش گفتیم بعد از اینی که کشمکش بین غرب و اساساً امریکا و ایران رو به تخفیف گذاشت و از اون حالت حاد و کشمکشی که یا خطر جنگ بود یا رژیم چینج بود یا مجموعه اینا بود تبدیل شد به یه رابطه به اصطلاح دیپلماسی برجام متحقق شد و روابط رو به بهبود رفت ما همون موقع گفتیم که خود این اتفاق کل اپوزیسیون غیر کارگری و اپوزیسیون بورژوایی ایران رو از چپ تا راست با یه بن‌بست با یک بی افقی روبرو میکنه و روبرو کرد هرچی بیشتر برگردیم اگه به دقت اون دوران رو نگاه بکنیم تلاش یه بخش از اپوزیسیون که نه چرا کوتاه میای در مقابل ایران ایران هنوز خطر هسته‌ایه و انتقاد از امریکا و اوباما که چرا دارید با جمهوری اسلامی کنار میایید یکی از تلاش‌هایی بود که حداقل بورژوازی راست ایران داشت میکرد بخش چپش به عنوان اینی که اون رژیم خونخوار فلانه کشتار میکنه ضد کارگره مخالف تخفیف تشنج بود و بخش راست به عنوان اینی که هنوز خطر هسته‌ای داره مخالف بود ولی هر دوی اینها تو متن بی افقی بود که کل اپوزیسیون ایران داشت از یک طرف رابطه‌ای که همه غیر از ما کمونیستا و حزب ما روش سرمایه گذاری کرده بودن رابطه متشنجی که همه روش سرمایه گذاری کرده بودن یکی به این امید که این رابطه متشنج اوضاع ایران رو بحرانی نگه می‌داره و یک خیزش توده‌ای میشه جمهوری اسلامی فلج میشه خیزش توده‌ای میشه و انقلابی میشه و ما میریم تو رأسش خوشبینانه ترین سناریو و به اصطلاح چپ‌ترین سناریو تا سناریویی که رژیم چنج میشه تا سناریویی که بعد از سوریه نوبت ایرانه و تقاضای اینی که بعد از قذافی بیاین سراغ خامنه‌ای که راست و چپ میگفتن اون موقع اگه یادتون باشه کل اینا به بن‌بست خورد معلوم شد که سوریه شدنی در کار نیست معلوم شد رژیم چنج از دستور خارج شده معلوم شد حمله نظامی به ایران نخواهد شد و معلوم شد برجام حداقل کوتاه مدت جمهوری اسلامی رو از اون بن‌بست سیاسی و فشار اقتصادی که بهش وارد شده بود لغو تحریم ها اینا جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی یه فرصتی میده نفسی تازه بکنه نیروی تازه بکنه و بتونه حداقل خودش رو سر پا نگه داره و در این حال انتخاب روحانی که اومده بود و چی بهش میگن دولت اعتدالی بود که قرار بود در جامعه هم وعده و وعیدهای میداد کلن افق بحرانی شدن اوضاع ایران و روی این بحرانی شدن و روی این کشمکش سرمایه گذاری کردن رو بست و کل اپوزیسیون راست و چپش نه فقط در سطح ایران کردستان حزب دموکرات و جریان عبدالله مهتدی اینا که دفاع میکردن از حمله نظامی امریکا به ایران و خواهانش بودن کل این افق بسته شد در نتیجه تا اونجا که به کومله برمیگرده افق این جریان به عنوان جریانی که به امید این بود در کل ایران شلوغ خواهد شد جمهوری اسلامی در کل ایران با یک بن‌بستی روبرو میشه خیزش های توده‌ای میشه و این کومله با اون سابقه میتونه بیاد سوار این خیزش و امیدی داشت به اینی که از این طریق افقی برای خودش درست کرده بود این افق شکست ناسیونالیسم کرد افق رژیم چینج و حمله امریکا شکست ناسیونالیسم پرو غرب ایران پروژه رژیم چینج و آلترناتیو شدنش شکست چپ ایران افق اینی که شلوغ خواهد شد من در سطح ایران به نان و نوایی میرسم شکست و کومله هم به تبع همین اینی که در ایران شلوغ میشه و من به عنوان یه سازمانی که در کردستان سابقه و تاریخی از مبارزه با جمهوری اسلامی رو دارم میتونم چه در کردستان و چه در سطح ایران با تابلوی حزب کمونیستم نقشی ایفا بکنم کل این افق شکست کل این افق شکست و اگه یادتون اگه باز آدم برگرده نگاه بکنه ما یک دوره از چیز داریم یک دوره از سردرگمی بی سیاستی و از این افشاگری به اون افشاگری انواع جریانات رو داریم راست پروغرب کمپلت فلج بود. دعواهای درونی خودشون شروع شد، کودتا علیه رضا پهلوی تا دعواهای درونی خودشون و بخش به اصطلاح چپش. یک دوره شما دو ساله رو حداقل از بی سیاستی، از استیصال، از بی افقی و خود رو با به اصطلاح تلاش برای اینی که نشون بدن هنوز و هنوز میتونن نقش ایفا بکنن و تلاش برای اینی که نشون بدن که به زودی جمهوری اسلامی با بحرانهای عمیق‌تری روبرو میشه و به اصطلاح خیزش‌های توده‌ای که مایه امید اونها شروع میشه، اینا همشون خودشونو با این نگه داشتن. تنها جریانی که به عنوان یه جریان کمونیستی وایساد و گفت داره چه اتفاقی میفته، گفت عواقب تخفیف این کشمکش‌ها روی خود جمهوری اسلامی، روی موقعیت منطقه ایش، روی امتیازاتی که بهش میدن و روی عقب نشینی هایی که میکنه در رابطه با جامعه چی هست، و گفتیم که عواقب این تخفیف کشمکش روی رابطه طبقه کارگر و جمهوری اسلامی چی هست، چقدر میتونه تاثیر بذاره روی اینی که طبقه کارگر رو اینها علاف برجام بکنن و شما چرا نباید بذارید طبقه کارگر منتظر برجام بشه و فرصتی نده. تنها جریانی که وایساد و گفت داره چه اتفاقی میفته به طور واقعی ما بودیم. تمام جریانات دیگه از تخفیف کشمکش به دلیل اینی که افق انداختن جمهوری اسلامی به هر وسیله شده، یکی از طریق حمله، یکی از طریق رژیم چنج، یکی به امید خیزش‌های توده‌ای، بسته شد. بر متن کشمکش، تخفیف کشمکش افق خیلی هاشون رو بست و یه دوره ما از به اصطلاح چیز رو داریم، خلصه رو داریم توی اپوزیسیون ایرانی. یه دوره از خلصه رو داریم که توی چپش، توی بخشش بحث اینی که حالا چپ دوباره با هم توی رگه به اصطلاح کمونیسم کارگری هاش که منصوبن به کمونیسم کارگری، بحث اینی که دوباره با هم دیگه متحد بشیم و بزرگ بشیم و جامعه احتیاج داره مطرح شد. توی سلطنت طلبا اتحادها و انشقاقات جدید به وجود اومد و توی ناسیونالیسم کرد یه دوره ما شاهد یک افتی بودیم. تا وقتی که کشمکش عربستان و ایران این سیاست رو آورد تو دستور عربستان که دعوا رو میبرم مرزهاتو ناامن میکنم. ناامن کردن مرزها سیاست عربستان بود که حزب دموکرات بهش پیوست و باز ما اولین و شاید تنها جریانی بودیم که همه واقعیت رو گفتیم و کل پروژه رو گفتیم. یه عده از ناسیونالیست های دو آتشه ایرانی از سر ضدیتشون با عربستان و از سر ناسیونالیسم ضد عربشون علیه پروژه وایستادن و یه عده از چپ ها بعد از چند ماه از واقعه گذشته اومدن گفتن که این پروسه یه که عربستان داره ناامن میکنه، جنگ نیابتی رو نکشید. و کومله تو اون موقع در مقابل حزب دموکرات باز اگر یادتون باشه انتقادش این بود چرا تنهایی رفتی سراغ این اعتراض. انتقاد داشت به تحرکات نظامی ولی باز یک کلمه در اینی که این پروژه آوردن جنگ نیابتی تو کردستانه یک کلمه حرف نزد و هنوز که هنوز انتقادی که داره اینه که شرایط امروز برای مبارزه نظامی آماده نیست و شما زود دست بردید به اسلحه. یک کلمه در مورد اینی که کل پروژه چیه و حزب دموکرات شاخه هجری با چه پروژه‌ای رفت برای به قول خودشون جنبش راسان و شروع تحریکات نظامی توی مرزهای ایران، یک کلمه در مورد عواقب این سیاست و مضراتش برای طبقه کارگر تو کردستان ایران، یک کلمه حرف نزد. فقط و فقط گفت شرایط آماده نیست و شما بدون هماهنگی با ما رفتیم. کومله هنوز که هنوزه تا حداقل فکر میکنم اخیراً به عنوان برادر کوچیک در جنبش ملی کرد همیشه از اینی که به حسابش نمیارن اعتراض داشته. تو کنگره ملی کرد اعتراضش این بود که دموکراتیک نیست، به هر جریانی باید بر مبنای پایه اجتماعیش اهمیت داد، در نتیجه ما رو برادر کوچیک حساب نکنید، ما هم به اندازه شماها صاحب نفوذیم، و چه در رابطه با پروژه‌ای که حزب دموکرات پیش برد. ولی علاوه بر بسته شدن این افق و علاوه بر اینی که کل این اپوزیسیون با یک دوره‌ای از به اصطلاح توی دوره خلسه بود و راهی برای اینی که افقی به دست بیاره و امکانه، بالاخره نه حزب دموکرات نه اینا هیچ کدومشون باندهایی نیستن، میگن خب درشون رو میبندن میرن، احزاب اجتماعی واقعی اون جامعه و باید راهی برای نه فقط بقا، به عنوان حزب بورژوا ناسیونالیستی کرد راهی برای سهیم شدن در قدرت و راهی برای سهیم شدن در سرنوشت به اصطلاح کردستان باید پیدا بکنه. وقتی که سیاست عربستان عملاً از طریق جنگ نیابتی از طرف حزب دموکرات شکست خورد، این سیاست نه تو جامعه کردستان طرفدارانی پیدا کرد، حتی نه بخش جدی از بورژوازی کرد، چه از جریانات سازمانی یافتهشون، چه به عنوان به اصطلاح روشنفکران کرد اعلام کردن مخالفش هستن و مخالفت کمونیست‌ها در مقابلشون، و شاید مهمتر از هر چیزی به دلیل اینی که توانایی این کار فقط و فقط از حزب دموکرات بر نمی اومد و عربستان نمیتونست فقط روی این نیرو حساب بکنه، عملاً فعلاً روی یخ مونده. حزب دموکرات هنوز پسش نگرفته. اگه به مجادلات امروزشون نگاه بکنید، توی همین اجلاسی که بحث جبهه کردستانی میشه، مصطفی هجری یک قطبه که میگه باید از طریق تحریکات نظامی بریم، و سید ابراهیم از ابراهیم علیزاده یک قطبه میگه باید از طریق توده‌ای کردن و سیاسی کردن پروژه ما جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم. نفس پروژه مخچلی ندارن، بس بر سر اینه از چه راهی. برحال جنگ نیابتی عملاً ممکن نشد، اونطوری که حداقل عربستان نقشش رو کشیده بود و اونطوری که حزب دموکرات روش حساب گذاشته بود که اون میره شروع میکنه به امید اینی که یا تنهایی از عهدش برمیاد یا بقیه اجباراً میان دنبالش. بعد از اون مسئله ترامپه، مسئله ترامپ و به قدرت رسیدن ترامپ و کشمکشی که ترامپ با جمهوری اسلامی داره و نزدیکی و تلاشی که داره میکنه جبهه مخالف و رقیب جمهوری اسلامی رو توی منطقه تقویت بکنه و مشخصا عربستان. هرچی این پروژه جدیتر شد، تلاش کومله و تلاش علیزاده برای اینه که توی این پروژه و کلن توی به اصطلاح این ائتلاف و شکل دادن به این اتحاد نقش بیشتری رو ایفا بکنه، بیشتر و بیشتر میشه وقتی که به نشست‌ها و تاریخ‌هاش نگاه میکنید. اولین اجلاسی که شاید انیستیتوی هست بکنم همه میشناسن، هر کسی تعقیب کرده باشه، مشهور به میری، Middle East Research Institute، که همه میگن وابسته است به بارزانی، مرکزش اربیله، درست تو اکتبر 2016 وقتی که عملیات به اصطلاح آزادسازی موسول شروع میشه و وقتی که همه جا بحث بر سر اینه که آزادسازی موسول شروع جنگ‌های بعدی و شروع کشمکش بر سر آینده عراق هست، درست متناسب با آزاد این عملیات تو اکتبر 2016 نهاد میری اجلاس چند روزه رو میذاره، فکر میکنم 3 روزه اگر اشتباه نکنم، اجلاس جمع چند روزه میذاره که عنوان کل اجلاسش این هست که آینده خاورمیانه چالش ها و فرصت ها. توی این اجلاس چند روزه که همه ویدیوش و گزارشش همش علنی هست، این چیز مخفی نیست، انواع کارشناسان غرب، شخصیت ها و احزاب قومی از عرب تا کرد، مسلمان، این شاخه اسلام، اون شاخه اسلام، هر ببخشید جونوری رو که تو اون منطقه پیدا کردن، به اضافه کارشناسان، به اضافه متخصصین یا سفرای قبلی دول غربی توی عراق و کلن تو خاورمیانه رو جمع کردن که زوایای مختلف آینده خاورمیانه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چه بلوکبندی هایی باید توش بشه یا نشه و چه باید کردها، توی این اجلاس چند روزه در موردش حرف زده شده. سشن های مختلف داره، یعنی خودشون عمر رو جدا کردن، سشن اکونومی چطوری، اقتصادش چی میشه و و و و یکی از این اجلاس ها عنوانش این هست که احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی، ترجمه فارسیش اگه درست که فکر کنم درست ترجمه کردم من، آرزوها بر متن جدایی ها، این عنوانشه که توی این کنفرانس دو حزب دموکرات، کماله علیزاده، کماله ایلخانیزاده، کماله عبدالله مهتدی، این پنجریان توش شرکت کردن. چیزی که خود برگزار کننده یه سمینار میگه، تمام بحثش اینه که اجلاس با هدف رفع موانع نزدیکی و همصدایی احزاب کردی داره برگزار میشه و بعد شرکت کنندگان رو ارجاع میده به نمونه کردستان عراق، که نگاه کنید دو حزب اصلی وقتی با هم ائتلاف کردن به چه قدرتی تبدیل شدن و تونستن دولتی تشکیل بدن و امریکا روشون حساب میکنه و غرب و جامعه بین المللی روشون حساب میکنه و دولت مرکزی عراق از عهدهشون به تنهایی بر نمیاد، اینو خیلی به رخ میکشه. بعد سوال میکنه فکر نمیکنید دوره جنگ مسلحانه تمام شده و لابیزم امروز مهمه؟ و فکر نمیکنید تبدیل شدن به قطبی که غرب روتون حساب بکنه باید یه سیاست جدیتون باشه و در این زاویه باید به هم دیگه نزدیک بشین؟ و بعد میگه وقتش نرسیده که به این بپردازیم که آیا در آینده ایران میشه روی احزاب کردی به عنوان یک قطب جدی حساب کرد و آیا شما میخواییم برین تو این اشل و به عنوان یک قطب جدی توی آینده ایران سهیم بشین؟ و جمهوری اسلامی هم این سوال رو داره و این سوال این فقط در مقابل شما نیست، در مقابل جمهوری اسلامیه که چقدر حاضرش توی شما به عنوان یک قطب تکیه بکنه. و تو همین راستا میگه که فکر میکنم گذشته رو بذاریم کنار و به آینده بپردازیم. و همونجا میگه ایران نمیتونه توی منطقه موقعیت بالادستی داشته باشه مگر اینکه با کردهای ایران به توافقی برسه. این هدف اون سمیناره و هدف اون اجلاسه، مستقل از اینی که امروز توین علیزاده یا کومله از این اجلاس چیه. مستقل اینی که اینها 30 ساله هی میرن با این احزاب میشینن و همیشه ازشون میپرسیم ماجرا چیه، میگن هیچی، ما میخواستیم تبادل نظر کنیم و دیالوگ کنیم. هدف این سمینار چیز دیگریه. و توی اون سمینار به طور واقعی دو نفر و دو جریان خیلی روشن میگن که حاضرن تشکیل جبهه کردی بدن، سراغ گذشته نرید، مهم این کار و بیاین با هم این کار رو بکنیم. یکی خالد طاهر، خالد عزیزیه، شاخه‌ای از حزب دموکرات که طرفدار توافق با جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی با موقعیتی که به دست آورد احتیاجی نداشت با حزب دموکرات کردستان ایران وارد توافقی بشه و در نتیجه جوابش رو نداد. یکی خالد عزیزی و یکی عبدالله مهتدی، جریانی که هیچ ریشه جدی تو کردستان نداره و میدونه به تنهایی نمیتونه بازیگر هیچ سناریویی باشه، به خصوص سناریوی رژیم چنج و سناریوی سیاهی کردن کردستان، که عبدالله مهتدی الان با سر برافراشته میگه چه اشکالی داره رژیم چنج، بذارید رژیم چنج بشه، رژیم چنج به نفع مردم ایران تا این وضعیتی که هست. فقط این دو نفرن خیلی خیلی روشن صریح میگن که باید این کارو کرد. مصطفی هجری بر طبل اینی که باید کار نظامی کرد میکوبه و علیزاده‌ای که تمام خصلت و خاصیتش اینه دموکرات باشیم و توده‌ای باشیم، رو اینی که باید از نظر سیاسی ما فشار بیاریم به جمهوری اسلامی و از طریق فشار سیاسی و توده‌ای کردن. نمیدونم توهمه یا خودگولزنیه، ندیدن این واقعیت که جبهه کردستانی قرار نیست جنبش اعتراضی در ایران رو به راه بندازه. این جبهه قرار نیست توده‌ای بشه. این جبهه قرار نیست از طریق پایه اجتماعی هیچ جریانی در کردستان و از طریق سازمان دادن هیچ اعتراض کارگری و یا مردمی و یا آزادی خواهانه توی کردستان به جمهوری اسلامی فشار بیاره. این جبهه قرار لابیسم باشه، قرار منشأ و قطبی برای لابیسم باشه، قرار قطبی باشه که امریکا بتونه بهش تکیه بکنه. ندیدن این از طرف علیزاده، فکر نمی کنم ندیدنه و توهمه، بس بر سر اینه میبینه هدف اصلی رو. من میرم در میان جنبش هم جنبشی ها و برادری هم سعی میکنم پروسه رو دموکراتیک کنم. اندرزی که به احزاب برادرش در کردستان ترکیه و عراق و سوریه میده، مردمی کنید، فاصلتون رو با مردم کم کنید، رمز پیروزیتون اینه. تمام اصرار علیزاده تو اونجا اینه و این پروژه‌ای نیست که مخفی بوده باشه. اینطور نیست کومله و علیزاده ناآگاه از اینی که این سناریو چیه وارد شدن. و من مطمئنم خود علیزاده حداقل سایت میری رو میخونه که اونجا قشنگ اعلام میکنن، میگن اتفاقی که امروز، چیز جدیدی که امروز در خاورمیانه تر شده اینه که ادمنستریشن امریکا فوکوس جدی رو روی ایران کرده و در این رابطه داره نگاه خودش رو و رابطه خودش رو با احزاب کردی در کردستان ایران مورد بازبینی و مورد توجه مجدد قرار میده. از این روشنتر که این نشست ها برای تشکیل دادن جبهه‌ای هست که جای پای امریکا در منطقه و در کردستان باشه روشن‌تر کسی نمیتونه بگه. و علیزاده جواب این انتقاد رو که این پروژه امریکاییه میگه خیلی سهلنگارانه و راستش رو بخواید با یک تحقیر غیر سیاسی برمیگرده، میگه یه عده میگن ترامپ به قدرت رسیده، این جبهه در یک کشوری، ترامپ در یک کشوری به قدرت رسیده، تأثیرش ترامپ در گواتمالا، در چی بهش میگن، در اوگاندا به قدرت نرسیده، ترامپ در سومالی به قدرت نرسیده تأثیرش بر شما هیچ باشد، ترامپ در امریکا به قدرت رسیده و کشمکش ترامپ با ایران مستقیما بر سرنوشت جریاناتی که خودشون رو به این کشمکش وصل کرده بودن تأثیر داشته و امروز تأثیر داره. امروز جبهه کردستانی فقط تو این متن داره شکل میگیره و فقط تو این متن که داره پیش میره. حتی بایکوت انتخابات کمال خیلی اعلام میکنه که سیاست من بوده، راست میگه، پیشنهاد علیزاده بوده، ولی احزابی که جمع شدن و اون جریان و اون انتخابات رو بایکوت کردن، قبل از اعلام بایکوت توی 27 فوریه دوباره تو اجلاس میری میشینن و دو دستور داشته، به گفته خودشون دو دستور داشته. نتیجه کشمکش های ترامپ با جمهوری اسلامی و آینده کردستان و دو تحریم انتخابات، و تو اون اجلاسه که خباد از طرف میری دعوت میشه و بعد تو ائتلافی که تو بایکوتی که میدن به قول خودشون و یا تو تحریم خباد هم هست. و چرا که نه، علیزاده حق داره، خباد که ارتجایی تر از جریان مهتدی نیست، به اندازه اون پایگاه اجتماعی داره، فکر نمی کنم پایگاه اجتماعی کمتری داشته باشه، مثل همان اسلامیه به عنوان نیروی دخیل مسئول در جنبش ملی کرد که حال حاضر با شیطان هم دست بده و برای به موفقیت رسوندن این جنبش، چیزی که علیزاده خیلی روشن میگه، میگه دیگران به موفقیت رسوندن جنبش ملی کرد رو در دستور ندارن، در صورتی که این امر منه. بسیار خوب، قبول میکنیم. حل مسئله کرد در کردستان ایران از چه طریقیه؟ جواب نهایی کومله نه انقلاب سوسیالیستی، نه رسیدن به جامعه‌ای که هر نوع تبعیضی رو از بین میبره، رفع ستم ملی از طریقی که سهیم شدن در قدرت و سری در سردرها در آوردن، استراتژی شناخته شده احزاب ناسیونالیست ایرانی. در نتیجه اجلاس میری، هر دو اجلاس با این هدف خیلی روشن، بدون یک سر سوزن پرده پوشی، بدون یک سر سوزن مخفی کاری، اجلاس میری با این اهداف تشکیل میشه و کومله از فعالین این اجلاس هست و از فعالین تشکیل اون جبهه هست، با تأکیدات خودش بله، و دیروز توی کنگرهشون پلتفرم تشکیل اون جبهه رو دادن. باید نشست و دید که این پلتفرم چیه. حداقل چیزی که هست اینه که علیزاده خودش، وقتی علیزاده اعلام کنه که این پلتفرم مینیممه، حداقل دیگه ما کمونیستا باید بدونیم چیه. میگه این پلتفرم یک حداقلیه ولی واقعیه و ممکنه. باید نشست و دید پلتفرم اینها برای جبهه کردستانی بر متن کشمکش امریکا و ترامپ با ایران و بر متن کشمکش رقبای خاورمیانه‌ای ایران قرار کجا وایسته. ولی چیزی که مسلمه، تشکیل این جبهه و اعلام اینی که یک جبهه متحد در مقابل جمهوری اسلامی هست، بردن طبقه کارگر توی ایران زیر پرچم یک ارتجاعی ترین جریاناتی که در کردستان ایران هستن، به طور واقعی عواقبش اینه و مخاطراتش اینه. اگر جبهه کردستانی با صدی که ما کمونیستا باید در مقابلش ببندیم روبرو نشه، حداقل تا همین الانش پیامی که داره میده، پیام بردن طبقه کارگر و مردم آزادیخواه تو کردستان زیر پرچم بورژوازی ناسیونالیست و راست‌ترین هاشون هست. این حداقلیه. خود کومله در این وسط چی میشه بهش میپردازم، ولی تشکیل جبهه کردستانی، اعلام رسمی اینی که ما پلتفرمی برای این جبهه میدیم، اعلام رسمی اینی که جنبش ملی کرد، همه ما اعضای این خانواده هستیم، اولین پیامدش رو به طبقه کارگر توی کردستان، اگر در مقابلش وای نستیم، آتشبس مبارزه طبقاتی اعلام آتشبس مبارزه طبقاتی طبقه کارگر علیه بورژوازی کرده. در تمام ادبیات کومله و ابراهیم علیزاده شما یک کلمه در مورد رابطه طبقه کارگر در کردستان با بورژوازی کرد نمیبینید. یک کلمه از مبارزه‌ای که این دو طبقه در کردستان ایران علیه همدیگه دارن و قاعدتا احزابش و جنبشهاش علیه همدیگه دارن شما یک کلمه نمیبینید، به خاطر اینکه امرش نیست. مهم نیست چه تابلویی رو بلند کرده. کومله مدعی سوسیالیسم مانند دموکرات بورژوا ناسیونالیست امرش فقط و فقط به سرانجام رسیدن جنبش ملی کرده و برای این نه فقط با احزاب بورژوا ناسیونالیست دست میده و آشتی میکنه و متحد میشه، بلکه تا اونجا که توانش رو داشته باشه با استفاده از سابقه کومله کمونیست دوره حزب کمونیست ایران و با استفاده از اتوریته اون سازمان تلاش میکنه جامعه کردستان رو کردیتر، قومیتر و هویت قومیتری بهش بده. و این اون خطریه که این جبهه داره. سرنوشت کومله مثل یک سازمان سرنوشتیه که به رهبریش و به خودشون بستگی داره، که کنگره هفتش نقطه پایانیه و نقطه تعیین کنندهیه به نظر من و کلن این اتفاقی که افتاده، ولی تا اونجا که به جامعه برمیگرده مخاطرات جدی رو این جامعه، حتی اگر این جبهه کردستانی موفق نشه که به نظر من آینده ای نداره، حالا تناقضاتش رو میگم، ولی تا همینجاش اعلام این آتشبس رسمی و اعلام این یک جبهه شدن رسمی از طرف جریانی که تاریخی از مبارزه و یا حداقل روی اون تاریخ تا امروز سرمایه گذاری کرده و در کردستان ایران کومله اسطوره‌ایه، مستقل از موجودیت امروز این سازمان کومله اسطوره‌ایه که با آزادی خواهی، با حق کارگر، با سوسیالیسم، با برابری زن و مرد، با آرمان‌های کمونیستی، با ضدیت با مذهب، با تلاش و جنگ مسلحانه علیه بورژوازی کرد تداعی می‌شد، به جیب زدن اون اسطوره، به جیب زدن اون تاریخ بر افتخار برای آتش‌بس طبقاتی تو کردستان ایران و به این دلیل باید در مقابلش وایساد. نرستش میگم مستقل از هر توهم یا غیر توهم به قدرت خود کومله در اینی که میتونه مهر خودش رو به این جبهه بزنه، این جبهه در دموکراتیک ترین حالتش اگه تمام پلتفرم ندیده کومله رو قبول بکنه هنوز یک پروژه ارتجاییه و هنوز یک پروژه‌ایه که کمونیستا و طبقه کارگر باید نه فقط در کردستان، در ایران علیهش وایستن. میگم یه همچین سیاستی تو متن خاورمیانه قومی، تلاش برای شکل دادن به یک قطب قومی دیگه و رفتن توی این تلاش کافیه برای اینی که شما یک محفل کمونیستی رو ببندید، کافیه برای اینی که در هر هسته‌ای که به خودش میگه کمونیست رو تخته کنید و اعلام کنید تمام شدی. هیچ نقطه اشتراکی بین این محفل و این هسته با کمونیسم و با طبقه کارگر نیست و به طریق اولا در هر جریانی که به خودش میگه سوسیالیست و میره تو این پروژه رو باید تخته کرد و باید اعلام کرد ربطی ندارید. و رفتن کومله تو این پروژه و اعلام رسمیش توی کنگره 17 و تلاش برای اینی که پلتفرم خودش رو به پلتفرم این جبهه تبدیل بکنه به نظر من آخرین بند نافی که کومله میتونست و یا حداقل ظاهراً با هر جریانی که به خودش میگه چپ و با چپ میتونست داشته باشه، این بند ناف رو قطع کرد. این بند ناف رو قطع کرد و اعتماد به نفس امروز علیزاده و این سازمان در اینی که همه به اصطلاح سیاستش رو روباز میگه فقط و فقط در اینه. تمام اعتماد به نفسش که به متحدینش در چپ ایران که میگن ما با شما نمیریم تعیین تکلیف بکنید، فقط و فقط از این میاد. کومله اون پروسه‌ای که ما گفتیم باید تعیین تکلیف بکنه رو تعیین تکلیف کرد. کومله پروسه رو تعیین تکلیف کرد و پیوستن رسمی خودشو به جریانات راست بورژوا ناسیونالیست کرد اعلام کرد. در نتیجه باکی نیست بگید حزب کمونیست ایران تعیین تکلیف کنه. باکی نیست عضو هیئت اجرایی حزبشون میگه این سیاست غلط بود. کنگره 17 کومله پلتفرم اون سیاست رو تصویب میکنه. و باکی نیست که متحدین دیروز کومله و حزب کمونیست ایران بگن از نظر ما تابلوی حزب کمونیست ایران پایین کشیده شد. باکی نیست. کومله تعیین تکلیف کرد. بین موندن توی چپ سنتی و رفتن با تمام جریانات چپ سنتی و ناسیونالیزم کرد، کماله تعیین تکلیف خودشو کرد. تا اونجا که به کماله برمیگرده این واقعیتیه که اتفاق افتاده و این واقعیتیه که فکر میکنم جریانات دیگه ازش، جریانات چپ متحدینش حداقل به شدت ازش عصبانی هستن. کماله طبق معمول میگم توجیهات متعددی رو میاره، در اینی که خب بالاخره توی این دوره کرد باید صاحب صدایی بشه. علیزاده توی تمام مصاحبه هاش به شدت روی روحیه وحدت طلبی مردم سرمایه گذاری میکنه و خیلی میگه ما به روحیه وحدت طلبی مردم جواب مثبت میدیم و دوباره تعریف از خود به عنوان یک جریان مسئول، دخالتگر و اجتماعی، غیر منزوی و غیر حاشیه‌ای، ما مسئولیم به روحیه وحدت طلبی مردم جواب مثبت بدیم. روحیه وحدت طلبی مردم ممکنه بخواد شما با شیطان وحدت کنید. از کی تا حالا کمونیست ها با این فرمول ها دنبال رفتن توی جبهه های ارتجاعی شدن؟ از کی تا حالا کمونیست ها روی اختلاف طبقاتی و روی اختلاف جنبشی خودشون با احزاب بورژوایی و با بورژوازی تحت عنوان روحیه وحدت طلبی مردم پا گذاشتن و گفتن خب ما غیر ایدئولوژیک رفتار میکنیم، ما غیر ایدئولوژیک رفتار میکنیم، مردم میخوان، مردم کرد یک صدا داشته باشن و ما هم به این به این تقاضا، به روحیه وحدت طلبی مردم جواب مثبت میریم، میریم در این ائتلاف تا نشون بدیم کی صادقه کی صادق نیست. کمونیسم، طبقه کارگر، بورژوا، جدال طبقاتی، ارتجاعی بودن بورژوازی کرد، همه اینا از ادبیات کماله حذف شده. صادق، ناصادق، تلاش جدی، مردمی، غیر مردمی، دموکراتیک، غیر دموکراتیک، به سرانجام رساندن رفع ستم ملی یا نه، اینها ادبیات امروز کماله است و این جریان هنوز مدعی سوسیالیسم و هنوز مدعی اینه که نماینده طبقه کارگر در کردستانه. این کماله ربطی نداره به کماله قبل از سالهای 60، حتی ربطی نداره به کماله قبل از تشکیل حزب کمونیست ایران. اگر دوره‌ای توی دوره سال 57 میشد به این الفاظ گفت پوپولیست خلقی، امروز دیگه نمیشه بهشون گفت. با بیرون اومدن طبقه کارگر و کمونیسمش به جدال طبقاتی پوپولیستی موجود نیست. راست اینها، همونطور که حزب کمونیست کارگری با این الفاظ نمیشه پوپولیست، ما به حق بهشون میگیم کمونیسم بورژوایی، کماله با این الفاظ پوپولیست نیست. کمالیه که با الفاظ پوپولیستی بازی میکنه برای اینکه سیاست اولترا راست خودش رو بپوشونه. پوپولیزمی موجود نیست، راسته. راستیه که رسماً و علناً اعلام میکنه که به این جبهه بسته و به اصطلاح ابایی نداره، ابایی نداره هزینه بده. کماله امروز ابایی نداره هزینه بده. من حالا به انتقادات چپ بهشون برمیگردم. کماله امروز به راحتی علارغم انتقاداتی که متحدین غیر به اصطلاح کردش بهش میکنن، شونه بالا میندازه، کار خودشون میکنه و همون راهو میده و حاضر این هزینه رو بده برای اینکه چیز بزرگتری به دست میاره، برای اینکه در جنبش خودش، در جنبش ملی کرد، برادر کوچیکه نیست و میتونه مهر دموکراتیک خودش رو به هر پروسه ارتجاعی بزنه و به این امید وارد هر ائتلاف و هر اتحادی میشه و دستور خودش گذاشته. چیزی که جالبه اینه که پلتفرمی که در کنگره 17 شون دادن قبلا قراری داخلی در کنگره 15 بوده. چند سال کمله در راهه، یعنی تقریبا همون حدود 2012 اینها در راه تشکیل یک همچین جبهه‌ای هستن. قرار قبلیش تو کنگره 15 اومده ظاهرا، اگر من اشتباه نکنم، و امروز شده پلتفرمی برای این کار. حتی اگر قرارشون هم کنگره 15 ندادن، اگر این فاکت، چون من فقط صحبت‌های کنگره رو شنیدم، باید نشست و دید که کتبی چی میاد بیرون. به هر حال کماله امروز به طور واقعی با پیوستن به این جبهه وارد یک همچین میدونی شد. ببینیم جبهه، قبل از اینی که راستش بریم سر اینی که جبهه کردستانی آینده‌ای داره یا نه، فکر کنم بد نیست به عکس العملی که چپ و جریانات چپ به کمالت کردن و به اصطلاح تو انتقادات خیلی تندی که سنتاً چپ جرأت نمی‌کرد به خودش به کمالت بکنه رو کردن بهش بپردازه. ببینید ما همیشه گفته بودیم که تابلوی حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست ایران تابلویه برای اینکه کمالت هویت غیر کردی خودش رو زیرش به اصطلاح با این تابلو بگه من هویت غیر کردی دارم و یه هویت سراسری دارم، و در این حال تابلوی بود برای اینکه اگر در ایران اتفاقی افتاد کمالت به عنوان حزب کمونیست ایران هم بتونه در صحنه غیر کردستانی نقشی ایفا بکنه. استفاده درونی که داشت به قول منصور حکمت قوطی بشین و بازی بشین و شعر یه چیزی بهش میگه آره بشین و بازی کن یه همچین چیزی برای فعالین خودشون داشت که خیلی علاقه نداشتن با کرد بودن تداعی بشن و علاقه داشتن به مسائل سراسری با اون تداعی بشن. به هر حال به هر دلیل به هر خاصیتی بود حزب کمونیست ایران موجود بود و به طور واقعی شاخه غیر کرد کمالت بود، برعکس نبود. کمالت سازمان کردستان حزب کمونیست ایران نبود، حزب کمونیست ایران سازمان غیر کردی و تابع کمالت بود. این رو تمام واقعیات نشون میده و تمام اتفاقاتی که طی چند سال گذشته پیش شده نشون میده. چپ ایران، این چپ به اصطلاح از راه کارگر تا همه بقیه شون همه قبول کردن که حزب کمونیست ایران حزب کمونیست ایران، با وجود اینکه میدونستن پوچه، با وجود اینکه میدونستن هیچ منشأ هیچ چیزی در خارج کردستان نیست، قبول کرده بودن به خاطر اینکه نماینده خودشون رو در کردستان داشته باشن. یه معامله پایاپای بود راستشو بخواید. کمالت با برگ حزب کمونیست ایران توی چپ ایران خواهان اعتباری بود و این اعتبار رو برای خودش می‌خرید، و چپ ناسیونالیست ایران از سر بدهکاریش به جنبش خلق کرد خواهان این بود که شاخه‌ای در جنبش کردستان داشته باشه و اعتباری داشته باشه، و از سر این بدهکاری همیشه موضع پایین‌تری داشت نسبت به حزب کمونیست ایران، نه فقط به کمالت، به حزب کمونیست ایران، و وارد تمام مراوداتی که می‌شدن همیشه حزب کمونیست ایران و در اصل کمالت از نظر اتوریته توی روابط خودشون اینجا بود و بقیه این پایین ها می اومدن و می رفتن. حتی این شورای هماهنگی که تشکیل دادن وقتی نگاه بکنید کمالت برای خودش مبتکر این اتفاق بوده و برای خودش یک جایگاه و اتوریته ای داره و بقیه قبول میکنن. یه معامله و یک به اصطلاح چی بهش میگن؟ ائتلافی از جریانات چپ سنتی از طرف کمالت برای اینی که در چپ ایران صاحب اعتباری بشه به اسم حزب کمونیست ایران، و این چپ سنتی برای اینی که پایی در کردستان داشته باشه و از طریق متحد خودش در کردستان بتونه حداقل اگه منشأ اثر که فکر نمی کنم ولی بتونه بگه من متحدین کردی رو هم با خودم دارم توی مجموعه احزاب کردی. تعیین تکلیفی که امروز کمالت کرده بین این چپ و ناسیونالیسم کرد، این اون اتفاقیه که این چپ رو عصبانی کرده، این اون شوکیه که به این چپ وارد شد، وگرنه نزدیکی کمالت به احزاب ناسیونالیست کرد امروز شروع نشده. حداقل من خیلی مختصر گذشتهشو گفتم. درست دوره‌ای که کنگره ملی کرد تشکیل میشه، شورای همکاری جریانات چپ یک سر سوزن انتقادی به کمالت ندارن که شما چرا رفتید، به روی خودشون اصلا نمیارن. اینا امور کمالت کرده، نماینده خلق کردن، خب دارن توی احزاب کردی کارایی میکنن، به ما مربوط نیست، ولی امروز مربوطه. تو تمام اون دوره همه منتقدینشون یک کلمه صحبت نمیکنن در مورد تمام امتیازاتی که حزب کمونیست ایران و کمالت به بورژوازی کرد میده، و امروز راه کارگر کشف میکنه که این جبهه متحد شدن کمالت با بورژوازی مرتجع کرد. دست مریضا، راه کارگر امروز کشف کرد که احزاب دموکرات و حزب دموکرات و اینها نماینده بورژوازی مرتجع کردن. در کنگره ملی کرد اینها بودن، از اون به اندازه اونها مرتجع حزب بارزانی بود، پکاپا بود، همه احزاب کردی بودن، تازه غیر از اون احزاب اسلامی کرد بودن. شما چرا لام تا کام حرف نزدید؟ به خاطر اینکه عربستان درش نبود. ناسیونالیسم عظمت طلب، این ناسیونالیسم ایرانیه، چپ ایرانی اینجا میجور میزنه. چرا اقلیت اون موقع نگفت به کمالت حزب کمونیست ایران تعیین تکلیف کند؟ خب موقع کماله بود این کارو کرد، امروز هم کماله است. کنگره ملی پروژه فقط امریکا بود، عربستان درش نقشی نداشت. امروز عربستان هست و این چپ ناسیونالیست ایرانی از این عصبانیه. هم خانوادگی های دیروز کماله از حزب حکمتیست تا حزب کمونیست کارگری ایران، علارغم نقدهای شداد و غلیظی که علیه کنگره ملی کرد میکردن، همون موقع هم تو اون نشست اول شرکت کردن و هم انواع همکاری ها کردن و یک سر سوزن سیاستشون نسبت به این کمالهی که در اون جبهه قرار گرفته تغییر نکرد. برین اطلاعیه نشست هاشون رو بخونین. نشست پشت نشست با حزب کمونیست ایران برای اتخاذ سیاست‌های مشترک علیه جمهوری اسلامی و در کردستان، یک کدومشون حرف نمیزنن که شما تا از این کنگره بیرون نیایید و شما تا وقتی که قطع رابطه نکنید و تکلیف خودتون رو به عنوان یک جریان مدعی سوسیالیسم با حزب دموکرات روشن نکنید، ما وارد هیچ رابطه‌ای باهاتون نمیشیم. گدایی رابطه از طرف هر دوی این احزاب در تمام طول این مدت هست. تنها چیزی که تغییر کرده دو مؤلف است. کومله بنده ناف خودش رو با این چپ برید، اونها نبریدن و انتخاب سیاسی خودش رو کرد و دو پای عربستان وسطه. ناسیونالیسم ضد عرب ایرانی این رو نمیبخشه. و به نظر من کومله محاسبه غلط کرده بود رو اتوریته خودش توی اون چپ ناسیونالیست و فکر میکرد این هم مثل کنگره ملی میگذرد و کسی چیزی بهش نمیگه. و اونها روی ناسیونالیست بودن کومل محاسبه غلط کرده بودن و فکر میکردن میتونن این موجود ناقص العضوی که بالاخره باید متولد بشه و به عنوان یک موجود یک پارچه از این پروسه بیرون بیاد، در نهایت اونها رو انتخاب میکنن. به نظر من عصبانیت این جریانات از حزب کمونیست ایران اساسا ناشی از اینه و شانه بالا انداختن کومل براشون ناشی از همین واقعیت تصمیم خودش رو گرفت. نیازی به اینها نداره برای اینی که در آینده ایران نقش ایفا بکنه. آینده ایران امر کومله نیست. بارها و بارها علیزاده و اتفاقا توی همین دوباره سخنرانی پریروز یا دیروزش که دیروز اومده رو سایت ها میشه دیدش، اعلام میکنه استراتژیشون بند اولش جلب همبستگی طبقه کارگر و مردم آزادی خواه از جنبش انقلابی، از جنبش خلق کرد. و بعد میگه بدون اون جنبش سراسری جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. اصلا حرفی از سرنوشتی طبقه کارگر نیست. حزب کمونیست ایران به عنوان تابلو و جنبش کارگری در ایران و حتی سرنگونی طلبی خرد بورژوایی تو ایران ابزاریه برای اینی که کومله امر ملیشو پیش ببره، نه برای اینی که سوسیالیسم بیاد یا هیچی. و اگه این افق بسته بشه آپشن بازه، چرا که نه با بقیه کردها در زیر سایه هر کسی، چرا نه تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای با لابیزم بالا و وساطت بارزانی برای اینی که امریکا و عربستان رو شما حساب کنن، چرا که نه. اون که اصلا هدف نیست، انقلاب کارگری در ایران در مباحث کومله جایی نداره که بگه من به عنوان بخشی از گردان کمونیستی در ایران، به عنوان بخشی از گردان طبقه کارگر در ایران، خواهان سوسیالیسم در ایران هستم و اینطور مسئله ملی رو حل میکنم، مدت هاست جایی نداره. حزب کمونیست به عنوان تابلو، جنبش طبقه کارگر تو ایران و همبستگی طبقه کارگر ایران و طبقه کارگر کردستان، بلکه جلب همبستگی و جلب حمایت طبقه کارگر ایران از مبارزات خلق کرد برای اینه که امر ملی علیزاده و سازمانش پیش بره. در نتیجه قطع بند نافی قطع شده و این شاید اون شوکیه که این چپ دیده، وگرنه امتیازاتی که کومله به ناسیونالیست های کرد چه در ایران و چه در کردستان داره لیستش فکر نمی کنم پایانی داشته باشه و فکر نمی کنم از دیروز شروع شده. حتی از من حداقل کرونولوژیشو و مهمترین لحظاتشو گفتم، از کنگره ملی شروع نشد که تازه اگر از کنگره ملی هم شروع شده باشه که نشست ها و گدایی رابطه از حزب کمونیست ایران و به رسمیت شناختنشون هنوز روی سایت هاشون هست که اگه ور ندارن توصیه میکنم برین همه دانلود کنین، چون فردا اینا رو همه رو حذف میکنن همونطور که الان هیچی پیدا نمیکنین. همش هست و هیچ کدومشون خم به ابرو نیاوردن. امروز مؤلفه عربستان و تصمیم انتخاب سیاسیه که کاملا بین این دو جبهه کرده و این اون چیزیه که صدای همشون رو در آورده و این اون چیزیه که امروز همشون میگن کاملا وارد بازی خطرناکی شده. کاملا مدت هاست وارد بازی خطرناکی شده. کاملا ورودش به این صحنه رو رسمیت داد و کنگره 17ش فکر میکنم رسمیت نهایی داد. برگردیم به اینی که آیا جبهه کردستانی آینده ای داره، تناقضاتش و مشکلاتش چیه. ببینید من فکر میکنم قطعا نمیشه پیش بینی کرد و قطعا نمیشه قطعی و 100% گفت آیا این جبهه کردستانی میتونه به نتیجه برسه یا نه. دو چیز یک چیز حداقل مسلمه که من گفتم، جبهه کردستانی قرار نیست یک جبهه باشه برای سازمان دادن اعتراض توده‌ای با مطالبات رادیکال علیه جمهوری اسلامی و و و اصلا قرار نیست. قرار جبهه باشه برای اینی که امریکا بتونه روش حساب بکنه و رقبای جمهوری اسلامی بتونن روش حساب بکنن، برای اینی که یک از درون جمهوری اسلامی رو با معضل روبرو کنن، دو در آینده خاورمیانه قومی و مذهبی به کردهای ایران هم مثل کردهای عراق مثل احزاب برادرشون بارزانی و طالبانی جای بدن و صاحب حقشون بکنن. این پروژه است به هر قیمتی، به هر قیمتی، هیچ به اصطلاح چیزی درش نیست. ولی من فکر میکنم این پروژه با مشکلات جدی روبروه. یکیش راست شرایط اجتماعی و سیاسی کردستانه. این جریانات چپ حداقل مثلا اگه راهکارگر رو نگاه کنید میگن که کمالی که خب نماینده خلق کرده، قبول کرده که خلق کرد نماینده ای داره و اینها نماینده چپشن. راهکارگر میگه کشور ما سرزمین رنگین کمانی از نژادها، اقوام، ملیتها مبتنی بر تنوع زبانها، گویشها و فرهنگها بوده و با این تبیین میره سراغ فدرالیسم قومی ارتجایی تر، یکی از سناریوهای ارتجایی برای آینده ایران. من فکر می‌کنم ایران ائتلاف شکننده ای از اقوام نیست، برخلاف لیبی، برخلاف عراق، برخلاف کشورهایی که تاریخ نه اون تاریخی رو دارن که نمیخوام بگم تاریخ پر افتخار، همه میدونن دولت‌های عربی ساخته شده یه توافقات غرب هست، ولی جامعه ایران جامعه از یه ائتلاف شکننده نیست که شما بتونید به همین راحتی کردستانش بشه. اینی که خب کردها حق خودشون رو میخوان و ما قطب کردستانی هستیم، ترک‌ها حق خودش، این تلاش‌ها شد، این تلاش ها از طرف کنگره اقوام شد، از طریق طرح فدرالیسم از طرف امریکا شد، همش شکست خورد و این ائتلاف شکننده موجود نیست که شما بتونید روش سرمایه گذاری بکنید، ایران رو فکر بکنید. میتونید مثل عراق به این راحتی بکنید و میتونید مثل سوریه یا مثل لیبی یا مثل هر جای دیگه تیکه تیکش بکنید. تاریخ مبارزه طبقاتی، طبقه کارگر در کردستان و طبقه کارگر در سایر نقاط و در خود کل ایران پیچیده تر و تنیده تر از این هاست با هم دیگه که شما بتونید به این راحتی قومیش بکنید. این یه مانع جدیه. نمیگم نمیتونن، هیچ باندی نمیتونه کردستان رو قومی بکنه، ولی این تلاش از طرف جامعه کردستان و از طرف طبقه کارگر کردستان پس زده میشه و ما باید تو رأس این پس زدن باشیم، همونطور که تا حالا بودیم. تا حالا در مقابل هر پروژه‌ای که قومی کرده جامعه کردستان رو و به اصطلاح سوت سازش طبقاتی رو به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی زدن، ما علیهش وایسادیم، ما کماکان باید علیه این امر باشیم و نذاریم حتی باندهایی بتونن این کار رو بکنن. مردم کردستان توی چند سال گذشته در مقابل تلاش‌هایی که کردن مبارزه‌شون رو قومی کنن، مبارزه‌شون رو مذهبی بکنن، سلفیگری رو درشون رشد بدن و سلفیگری رو به عنوان یک گرایش و یک به اصطلاح هویتی در مقابل جمهوری اسلامی شیعه در کردستان گسترش بدن، مقاومت کردن و پس زدن و اینها سخت میکنه کار هر جریانی که بخواد کردستان رو به این درجه ای که این جبهه کردستانی و یا غرب میخواد و یا احزاب ناسیونالیست کردستان عراق یا جاهای دیگه میخوان در مقابلشون به طور واقعی معضلات جدی رو ایجاد میکنه. به این راحتی نیست. تاریخ همونطور گفتم مبارزه طبقاتی توی کردستان ایران با کل جامعه ایران تاریخ تنیده تری. از یه طرف دیگه راستش خود کومله معضل داره که تبدیل بشه به یه همچین جریانی، نه به خاطر خط سیاسی که امروز داره، اتفاقا به خاطر گذشته‌ای که داره گذشته‌ای که ابراهیم علیزاده و این گرایش به شدت دارن ازش فاصله میگیرن و علیهش وایمیستن. من گفتم اسطوره کومله، اون گذشته این امکان رو نمیده به چرخش به این راحتی به کومله که به جریان زحمتکشان تبدیل بشه. حتی حزب دموکرات سخته براش تبدیل بشه به یه باند سناریوی سیاهی، به خاطر پایه اجتماعی که داره. برای کومله هم به همین درجه سخت تبدیل بشه به جریان زحمتکشان، به خاطر اینکه با چیز دیگه تداعی میشه. میدونم تلاشی که علیزاده کرده برای اینی که سر سوزنی از کمونیسم رو از اون تاریخ به تکونه و علیهش وایسه، که ما باز علیهش وایسادیم و نشون دادیم که اون کومله کمونیسم بخشی از سازمان، بخشی از یه حزب کمونیستی بود و امروز شما هیچ ربطی بهش ندارید. ولی این تلاش برای اینه، ولی به این راحتی نیست، به تصمیم علیزاده و به تصمیم این خط نیست. اون جامعه تاریخ یک مبارزه رادیکال انقلابی کارگری با نفوذ یک حزب کمونیستی رو با خودش داشته و این وبال گردن کومله است به طور واقعی. کار رو براش سخت میکنه، مهم نیست چقدر تلاش میکنه و مهم نیست ادامه اون تاریخ نیستن. به طور واقعی کومله نه ادامه اون تاریخه، نه فقط ادامه اون تاریخ نیست، که در مقابل تمام اون تاریخ وایساده و ادامه سیاسی، ادامه پراتیک، ادامه جنبشی اون تاریخ ماییم. بدون یک سر سوزن به اصطلاح خود بزرگبینی یا خودزنی، به طور واقعی ادامه اون تاریخ ماییم و کومله سر سوزنی به اون تاریخ ربط نداره. نه فقط ربط نداره، تمام تلاش های تا امروزشون نشون میده که تلاش میکنن از وبال گردن اون تاریخ رادیکال و کمونیستی رها بشن. تمام تاریخ نگاری جعلی علیزاده برای اینه که راحت بشه از دست غیر ایدئولوژیک هم. اصلا کومله میتونه بشه از کمونیست ایران، اصلا یه عده فارس اومدن، همه اینا یه عده دانشجوی دانشگاه تهران رفته اومدن، فکر کردن ما نمیفهمیم. تمام اون توجیهات غیر سیاسی و جعل تاریخ برای رها کردن کومله از اون تاریخ. این تاریخ سنگینی میکنه، سایه این تاریخ حتی سنگینی میکنه رو سر کومله و راحت نیست. کومله بین حزب دموکرات و باند زحمتکشان، جریان زحمتکشان احتمالاً سنتاً و رفاقتاً به جریان زحمتکشان نزدیکتره تا کومله، تا حزب دموکرات، و این خطرناک اتفاقه. این خطرناکه برای آینده کمونیسم تو کردستان و برای آینده مبارزه طبقاتی تو کردستان. ولی همه اینا موانع جدی داره. اگر ضعف ما کمونیستا بعد از دست رفتن منصور حکمت، بعد از شرق شرق شدن کمونیسم کارگری، اگر ضعف ما در کردستان امکانی بود برای کومله که به سرعت بیشتری به طرف راست بره و موانع کمتری داشته باشه، امروز ما باید تضمین بکنیم که نتونه تبدیل بشه به جریان علیزاده مهتدی و نتونه تبدیل بشه به یک همچین جریانی که شما دیگه حتی از رده یه جریان اجتماعی بیرون. به نظر من اینا معضلات جدیه، هم کومله و هم حزب دموکراته که نمیتونن تبدیل بشن و سخت براشون تبدیل شدن. و فکر میکنم ما باید حداقل تلاش بکنیم هرچه سخت و سخت‌ترش بکنیم. به هر حال آینده کومله و حزب کمونیست ایران تموم میشه. همونطور که گفتم به نظر من حزب کمونیست ایران تاریخ مصرف خودشو حتی برای کومله از دست داد. کومله احتیاجی دیگه به حزب کمونیست ایران نداره و ما قبل زودتر گفته بودیم تابلوشو بکشین پایین، بشین کومله چپ، کومله چپی که موجود نیست، کومله کمونیستی که موجود نیست. حزب کمونیست ایران امروز بی‌معنی‌تر از هر دوره دیگه شده. متحدین غیر کردش به رسمیتش نمیشناسن به خاطر اینکه وارد جبهه عربستان شده. خود کومله براش اهمیتی نداره حزب کمونیست ایران چی میشه چی نمیشه. متحدین خودش رو توی ناسیونالیستای کرد پیدا کرده. در نتیجه حزب کمونیست ایران حتی خاصیت ابزاریشو برای کومله به نظر من از دست داده و باید تشویقشون کرد پردهشو بکشین پایین، پایان عمرش تموم شده، پایان عمرشو اعلام کنین. شما که رسما و علنا قطع بند ناف خودتون رو حتی با اون چپ سنتی ناسیونالیست ایرانی قطع کردین، و سازمانی که قرار بود سمبول و تابلوی این بند ناف باشه رو بکشید پایین، آینده ای نداره به نظر من. به نظر من حزب کمونیست ایران آینده ای نداره. میتونن تابلوی ادامهش بدن و ولی به طور واقعی تو معادلات حتی اون چپ هم خانواده ایش فکر میکنم دوره افول خودش و دوره به اصطلاح بی اعتباری خودشو داره طی میکنه و توی رابطه یک کمله با اقلیت، راستش خیلی اقلیت بهش بگی تعیین تکلیف کنه حزب کمونیست ایران، و این رو حزب کمونیست ایران خیلی بهش برخورده. جوابهایی که بهشون دادن از جواب حسن رحمان پناه تا حلمت احمدیان طرفداران خط علیزاده تا جمال بزرگپور، عصبانیت اینها رو از زبان درازی متحدینشون که تا حالا قرار بود به خاطر منافع خلق کرد در مقابل حزب کمونیست ایران تعظیم کنن و موقعیت پایین‌تری داشته باشن رو نشون میده. به هر حال آینده کومله فکر میکنم حداقل این پروسه، من حداقل قبل از کنگره 17 شون فکر میکردم کشمکش امیدی میتونه داشته باشه به اینی که این کشمکش بتونه خط علیزاده رو به اصطلاح به یه درجه تخفیف بده، ولی کنگره 17 شون نشون داد که خط علیزاده کماکان خط حاکمه و این خط داره کمالا رو با خودش میبره. من فکر میکنم انتقاداتی رو همه شنیدیم از درون کماله هست به سیاست اخیر علیزاده. من فکر میکنم با پرچم چپ سنتی که یه عده‌ای توی کماله نگه داشتن، با انتقادهایی از عملکردهای کماله نمیشه در مقابل این خط وایساد. من راستش فکر نمیکنم کماله دیگه سازمانیه که میشه در درونش علیه این خط وایساد. کنگره 17 مهر تایید رو به این خط و به این جهت زد، و اگر کسی میخواد در درون حزب کمونیست ایران علیه این گرایش وایسه، راهی نداره جز اینی که مثل ما یک انتقاد کمونیستی و یک انتقاد ریشه‌ای از گرایش حاکم در کومله، گرایشی که اتحاد خودش رو رسما با بورژوازی کرد و با جناح راست بورژوازی کرد نشون داد، این جدال رو مثل ما پیش ببره، با نقنق کردن، با انتقاد به برخی از عملکردها، با 4 لگد زدن به کمونیست ها و 2 انتقاد لطیف از علیزاده. شما نمیتونید، هیچ کس نمیتونید در مقابل این خط اینطوری وایسه، و هیچ کس نمیتونه سرنوشت حتی شخصی خودش رو از این گرایشی که امروز کاملا رو داره با خودش میبره. به نظر من حزب کمونیست ایران عملا اون دوتا یکی هم، من فقط دیگه به عنوان کاملا ازش اسم میبرم، نمیتونه در مقابل این وایسه و میره، همونطور که تا حالا رفتن، همونطور که تا حالا همه شاهد بودیم که یه عده‌ای مثل ابراهیم علیزاده انقدر هم به ناسیونالیست های کرد ارفاق نمی کنن و یه عده‌ای می کنن، اینها جوابگو نیست، همونطور که نبوده تا حالا. وقت جلسه اینطوری نیست، من قطعا توی متن کتبی بنویسم نقل قول‌هایی رو از صلاح مازوجی در مورد جریان زحمتکشان میارم که میگه جریان زحمتکشان در ایران آینده‌ای نداره به خاطر اینه که آینده خودش رو فقط و فقط به پروژه‌های آمریکایی گره زده، و وقتی که اونها زیر پلتفرم چتر مشترک عبدالله مهتدی میده و صلاح مازوجی علیهش مینویسه، بهش میگه شماها آینده‌ای ندارید، بنبست ناسیونالیست کرده و شماها همیشه به پروژه‌های آمریکایی وابسته بودید و ما نمیایم باهاتون. شما بگو کماله رفت، نه فقط با اون، با بقیه، با همشون رفت، و نه فقط در جبهه کردستانی که فعال و مبتکرش عبدالله مهتدی بود، پلتفرم براش می‌نویسه. این نقد ها کاری به جایی نمیبره و این نقد ها نمیتونه، من امیدی به آینده اینه که کماله میتونه چرخش دیگه ای بکنه شخصا ندارم، نمیدونم ممکنه کسی دیگه نظر دیگه ای داشته باشه، ولی من شخصا آینده ای نمیبینم. کماله امیدی هست به اینی که تجدید نظری درش بشه، امیدی هست که حتی این بینابینیشو ادامه بده، این اعتماد به نفس تو نگفتن، تو شانه بالا انداختن در مقابل متحدین چپشون فقط و فقط از تصمیم سیاسی آگاهانه و نهایی بیرون میاد که علیزاده و سازمانش گرفته، و در نتیجه ادامه دادن به این نوع انتقادهای دو پهلو ولی کنار اومدن با سیاستهای واقعی که این خط داره نمیتونه کسی رو نجات بده. نجات کماله در دستور نیست به نظر من، تموم شد. امیدی به اینی که کماله برمیگرده و تبدیل میشه به اصطلاح میتونه جایی پیدا بکنه برای توی حداقل جریانات غیر ناسیونالیستی، به نظر من همه اینها تموم شده و بس بر سر اینه که کسانی که خودشون رو کمونیست میدونن توی این سازمان و توی اون حزب در مورد خودشون چه تصمیمی میگیرن و چطوری میخوان در موقع خودشون رو حداقل از گرایشی که حاکم شده بر جریانشون خودشون رو جدا بکنن و خودشون فاصله بگیرن. به نظر من برای این در بسته نشده و برای این هنوز هنوز راه هست و برای این ما حداقل مثل حزب حکمتیست آماده ایم برای اینی که هر تک آدمی که توی اون جریان خودش رو کمونیست میدونه کمک بکنیم برای اینی که زیر چتر بورژوازی کرد نره، چه مثل فرد چه مثل جریان. فکر میکنم ما باید به عنوان یه جریان کمونیستی تو کردستان تمام مخاطرات این سناریو و تمام اتفاقی رو که افتاده تمام قد در مقابل جامعه بذاریم. فکر میکنم ما باید در مقابل این پروژه به طور جدی وایسیم. فکر میکنم ما باید منشأ یک فشار سیاسی و اجتماعی توی جامعه کردستان علیه کومله و علیه این پروژه باشیم و فکر میکنم میتونیم. برخلاف ادعاهایی که کومله میکنه، نیروی اجتماعی بزرگی جامعه کردستان به کومله چک سفید نداده. جامعه کردستان اگر کومله رو دوست داره به خاطر اون تاریخیه که امروز کومله در مقابلش وایستاده و به خاطر کمونیسمیه که اون تاریخ داشته و ما ادامهش هستیم. در نشه فکر میکنم ما باید یه فشار سیاسی جدی از موضع چپ و رادیکال، نه از موضع ناسیونالیست های کردی که جذب جمهوری اسلامی شدن، از یه موضع چپ رادیکال و کمونیستی باید این فشار سیاسی رو به کومله بیاریم. ما باید کمک بکنیم که هر تک فردی توی این سازمان از زاویه کمونیستی به این روی کرد و به این چرخش اعتراض داره و انتقاد داره بتونه تصمیم سیاسی کمونیستی درستی بگیره و نمونه. به نظر من به اصطلاح توی من حداقل امید داشتم قبل از این کنگره 17 بگیم که خط علیزاده رو منزوی میکنیم. خط علیزاده خط تثبیت شده و حاکم در کومل است. انزوای خط علیزاده من حداقل امروز اگه باشه در جامعه کردستان و در میان کمونیست هایی که توی کردستان و ایران هستن و در میان فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست، نه در خود کومله، خط علیزاده خط حاکم بر کومله است. انزوا نیست. فاصله گرفتن از خط علیزاده به نظر من باید کاری باشه که ما کمک بکنیم بهش که هر کمونیستی توی جامعه کردستان از این خط فاصله بگیره و در مقابل قومی کردن مبارزش و در مقابل پرچم آتش بس مبارزه طبقاتی تو کردستان وایسه و اجازه نده یه همچین اتفاقی بیفته. به هر حال نشون دادن معنی عملی این سیاست، نشون دادن مخاطراتش و نقش داشتن در به شکست کشوندن این پروژه فکر میکنم جزو کارهایی که ما باید در دستور خودمون بذاریم و فکر میکنم که توانشو داریم. فکر میکنم اتوریتهی که ما در میان کمونیست ها توی کردستان داریم رو نباید دست کم گرفت. اعتباری که رفقای ما توی کردستان در میان کمونیست ها و کارگری و فعالین کارگری تو کردستان دارن رو نباید دست کم گرفت و ما باید اتفاقا مراجعه بکنیم. امیدی به این فشار چپ ها نداشته باشیم. اینا فردا سر پیچ بعدی با همدیگه ممکنه آشتی کنن، مثلا به اینا اونا نزدیکترن از همدیگه که بهشون امیدی بس. ما باید رو بکنیم و سعی بکنیم یه فشار سیاسی جدی رو علیه کومله و علیه کل این پروژه را بندازیم. به هر حال ممنون که تا حالا تحمل کردین. من خیلی تلاش کردم خلاصش بکنم. خود بحث اگه آدم میخواست همهشو بپوشونه امکان خلاصه کردن هر از این نداشت. همونطور که گفتم من سعی میکنم حتما مکتوب کنم و تو متن کتبی حتما سعی میکنم نقل قولهایی رو از همهشون، از اسنادشون، از صحبتهاشون بیارم که به هر حال بتونه نشون بده واقعا که بحثایی که ما داشتیم در تمام این مدت، بحثایی متکی به سیاستهایی که کومله پیش برده و فقط از سر اختلاف سیاسی با این حزب یا الفاظ اخلاقی عقب مونده و شرقی که اینها به کار میبرن، غیر صادق، اخلالگرانه، اصلا آدم نمیتونه در مقابلشون راستش با این الفاظ اخلاقی وارد جدل سیاسی بشه. ما جدل سیاسی رو بکنیم. من سعی میکنم حداقل توی متن کتبی فاکت‌های بیشتری رو از سیاست‌هاشون بیارم. بازم تشکر میکنم از این بهتر سمینار شرکت کردیم. مرسی.